سلام بر خواهران و برادران عزیزم، امروز در خدمتتون هستم برای درس جدیدی از کتاب کلام خداوند آویزه گوش اثر جان پایپر. فصل 11 هم هست، در مورد پایداری در دعا کردن. این فصل رو با آیاتی از فصل 4 کلوسیان آیات 2-4 شروع میکنه که پولس اینطور در نامه به کلوسیان گفته: با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید و برای ما نیز دعا کنید تا خدا دری به روی پیام ما بگشاید تا بتوانیم راز مسیح را بیان کنیم، رازی که به خاطر آن به زنجیر کشیده شده ام. دعا کنید که بتوانم آن را به روشنی بیان کنم چنان که شایسته است. در این فصل 5 نکته رو از این آیات جان پایپر بهش اشاره کرده که خیلی جالبه که 3 تا از نکات مهمش در همون آیه 2 هست که میگه با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید و اشاره میکنه که در وقتی میگیم وقف دعا کردن، یه قدرتی هست در این پیوسته دعا کردن. و مثال که برای ثابت کردن این قدرت این پیوسته دعا کردن میاره از لوقا فصل 18 آیات 1-8 هستش. من براتون میخونم. میگه: عیسی برای شاگردان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. فرمود: در شهری قاضی بود که نه از خدا باکی داشت نه خلق خدا توجهی. در همان شهر بیوه زنی بود که پیوسته نزدش می آمد و از او می خواست دادش از دشمن بستاید. قاضی چندگاهی به او اعتنا نکرد، اما سرانجام با خود گفت: هرچند از خدا باکی ندارم و به خلق خدا نیز بی توجهم، اما چون این بیوه زن مدام زحمتم می دهد دادش می ستانم، مبادا پیوسته بیاید و مرا به ستوه آورد. آنگاه خداوند فرمود: شنیدید این قاضی بی انصاف چه گفت؟ حال آیا خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد بر می آورند نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ به شما میگویم که به زودی به داد ایشان خواهد رسید، اما هنگامی که پسر انسان آید آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟ بسیار نکته قشنگیه که اشاره میکنه پایداری در دعا کردن قدرتش ورای تصوری که ما یا بالاتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم و بهش اهمیت میدیم. و اینجا میگه که نویسنده در این بخش میگه: پس بیایید جزء مسیحیایی باشیم که اهل دعا هستیم و پیوسته دعا میکنیم و اجازه بدیم که تمام سالهای زندگی ما از دعا کردن به خداوند که سرچشمه همه خوبی ها و قدرت هاست پر باشه. و چقدر عالی خواهد بود که وقتی که در مسیر رخ بستن از این دنیا هستیم، در آخر بگیم: من این مسابقه رو به اتمام رسوندم و در ایمان پایدار بودم، همونطور که پولس رسول گفت. نکته دیگه که در همون آیات اول این قسمت خوندم براتون، کلوسیان فصل 4 آیه 2، کلمه‌ای که باش ترجمه فارسی شروع می‌کنه، میگه با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. نویسنده اشاره میکنه به این قسمت هوشیار بودن در دعا کردن. میگه منظور چیه؟ آیاتی رو میاره از به اصطلاح انجیل مرقس 14:37-38، داستان باغ جتسیمانی هستش. که اگه براتون بخونم چارده سی و هفت سی و هشت از مرقس هست که اینطور میگه: چون بازگشت آنان را در خواب یافت، پس به پتروس گفت: شمعون، خوابیده ای؟ آیا نمیتوانستی ساعتی بیدار بمونی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است اما جسم ناتوان. نکته ای رو که اینجا اشاره میکنه، میگه نویسنده که برای همه ما پیش اومده که موقع دعا کردن ذهنمون منحرف میشه، افکاراتی که بیشتر مربوط به مشغله های روزانمون هست به ذهنمون میاد و ما رو از اون تمرکزی که برای دعا لازمه دور میکنه. میگه باید در نظر بگیریم که تکرار کلمات و گفتن کلمات بی‌معنی و یا گفتن کلماتی که به اصطلاح خیلی خودخواهانه است، از اینها دوری کنیم. من این قسمت خودم به این متن میتونم اضافه کنم، منظور از خودخواهانه فکر نمی کنم این باشه که اگر به فرض درخواستی از خداوند داری برای گشایش مشکلاتتون و غیره، اینها رو خودخواهانه بدونیم. ولی طبیعتاً اگر منفعتی رو شما دارید که مستقیماً برای دیگران ضرری متوجه میشه و شما این رو از خداوند بخواهید، این رو در حقیقت میگه این هوشیاری درش نیست، این درش خودخواهی هست که باید ازش پرهیز کنیم. ولی از همه مهمتر اینه که درک کنیم که کلام خداوند در ما ساکن بشه. و به یه نکته خیلی ظریفی اشاره اینجا میکنه که فکر میکنم بندم به مثل خیلی از عزیزانی که در مسیح هستیم همچنان درگیر این مشکلات هستم، و اینی که خیلی وقتا فکر میکنیم این دعا کردن به خاطر اینکه ما تصمیم گرفتیم که دعا بکنیم داره در ما کار میکنه، و به خاطر اینکه ما پیروی کنیم از دستور خداوند به دعا نشستیم، این هست که دعا مایه برکت ممکنه بشه. در صورتی که اصل قضیه اینه که ما حتی دعا هم نمیتونیم بکنیم مگر اینکه روح خدا در ما کار کنه، و اون کاری که روح در ما میکنه عملا دعایی که ما داریم میکنیم. چقدر زیباست تصور کنید که حتی وقتی درخواستی از خداوند داریم، اگر اجازه بدیم روح در ما کار بکنه، روح قدوس و خداوند در ما ساکن میشه و او به ما مشورت بده در دعا کردن، عملا از کلام خود خداوند برای جلال خود خداوند استفاده میکنیم. نه تصمیم ما، نه اراده ما، نه حتی کلماتی که ما فکر میکنیم خداوند را جلال میده، بلکه کلماتی که روح القدس در دهانمون میگذاره برای جلال دادن پدر. آمین. نکته سوم که البته خیلی کوتاه بهش اشاره کرده، باز در آیه دوم فصل چهارم کلسیان هست که در مورد سپاسگزاری هست. این رو خیلی کوتاه ازش گذشته چون بحثی که اکثرا باش آشنایی داریم و میدونیم که سپاسگزاری بخشی از دعا هست، و در اون چه خوبه که یاد کنیم از تمام برکاتی که خداوند در زندگی ما قرار داده و حتی برکاتی که در زندگی دیگران قرار داده که جلال خداوند نمایان شده، به خاطر اونها شکرگزار باشیم. قسمت چهارمی رو که از این آیات کلوسیان نویسنده بهش اشاره میکنه در مورد وارد شدن کلام خداوند به زندگی است. اینجا اشاره میکنه که ما باید دعا کنیم که کلام خداوند از دو طریق وارد بشه، یا به عبارتی در دو مسیر همزمان برای ورود کلام خداوند در دعا باشیم مرتب. اول اینکه کلام خداوند در کلیساهامون برقرار باشه و وارد بشه. متاسفانه خیلی از کلیساها هست که درش موعظه هایی میشه، موعظه های خوبی هم میشه، تشویق به کارهای خوب، تشویق به اصلاح در روش های زندگی و غیره، ولی کلام خداوند مرکزیت نداره. در دعاهاتون فراموش نکنید که برای کلیساهاتون دعا کنید که پیوسته خداوند کلام خودش رو در اونها وارد بکنه و اجازه بده در کلیسای شما این کلام موعظه بشه. و دوم که در برای ورود کلام خداوند در قلب همسایتون دعا کنید. و اینجا خیلی قشنگ یک آیه از اعمال 16:14 میاره. البته اینجا اشاره میکنه 16:14، ولی من این قسمت رو براتون از آیه 11 میخونم. ایمان آوردن لیدیه در فیلیپی. اینطور لوقا بیان میکنه در اعمال رسولان که پس از تراواس به کشتی یک راست به ساموتراکی رفتیم و روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. از آنجا راهی فیلیپی شدیم که یکی از شهرهای عمده آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشینهای روم بود و چند روز در آن شهر ماندیم. روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم. در میان آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا می داد. او لیدیه نام داشت و فروشنده پارچه‌های ارغوان بود. خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد. چون او با اهل خانه‌اش تعمید گرفت، با اصرار بسیار به ما گفت اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آوردن، بیایید و در خانه من بمانید. سرانجام تسلیم درخواست او شدیم. مجدداً تأکید بر آیه 14 هست که میگه خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد. ما تصور میکنیم که ما چون دعا میکنیم خداوند حرف ما رو میشنوه و مایه به اصطلاح روشن شدن دلهای دیگران میشه و هدایتشون میکنه و نجاتشون رو میده، در صورتی که میگه خداوند هست که قلبها رو میگشاید. ما فقط بر حسب اون آموزهی که در کتاب مقدس هست وظیفه پاشیدن بذر رو داریم، اینکه این بعض در دل خاک چه جوره جوونه بزنه و که این جوونه زده بشه روح خداوند هست که در دلها کار میکنه. پس برای اون روح در دعا باشیم. و در آخر مورد پنجم که باز از کلوسیان اشاره میکنه، میگه دعا کردن برای کشیش ها و پاستورهای خودمون هست. اینو فراموش نکنیم که پاستورامون نیازمند دعای ما هستن. و مثال اصلیش هم از اول تیماتوس فصل 3 آیه 16 هست که البته از فصل 4 از آیه به اصطلاح 14 اگه بخونم، میگه گرچه امید آن دارم که به زودی نزدت آیم، ولی اینها را به تو می نویسم تا اگر تأخیری شد بدانی که در خانه خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیان حقیقت است چگونه باید رفتار کرد. آیه 16 که مرکز این مبحث هست، به یقین که راز دینداری بس عظیم است. او در جسم ظاهر شد، به واسطه روح تصدیق گرفت، فرشتگان او را دیدند، بر قوم ها موعظه شد، جهانیان به او ایمان آوردند و با جلال بالا برده شد. تمام این جملاتی که گفته شد، اینها باید در دل پاستورای ما باشه که موعظه هاشون بر اساس همین چند جمله ساده که خلاصه زندگی عیسی مسیح و در نهایت به جلال رسیدنش رو بیان میکنه. خداوند، به دعا میایم در حضورت که تو در ما کار کنی، اجازه بدی که قلبمون رو لمس کنی و روح قدوست در ما کار کنه تا به این برکت دعا کردن دست پیدا کنیم که با هوشیاری در شکرگزاری و پیوسته بتونیم دعا کنیم و در این دعا کردن جز کلام حقیقت تو نباشه و راه حقیقی و روشن در زندگی های خودمون، کلیسامون، پاستورهامون و همسایه هامون باز بشه. در نام عیسی، آمین. خدا نگهدار.